بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. 16 آبان ماه 1400 یک شنبه و ظاهرا هم اول ماه ربیع الثانی و با خدمت هستیم و تتمه بحث ما در خصوص در بحث ماهیت وعده به تمایز بین وعده و وعید رسیدیم و در وعده و وعید هم طبیعتاً ما تمایزهایی گذاشتیم، تمایزهای سگانه و جلسه گذاشته اجمالاً یه بحثی مطرح شد که آیا وعید الله و وعید افراد فرق می کند یا خیر؟ یعنی اگر خدا اگر وعید بدهد، وعده عقاب بدهد، آیا سنخ وعده خدا متفاوته؟ یعنی اگر خدا وعده‌ای بدهد به این معناست که سنخش با عبد فرق می‌کند، لذا بر خدا لازم هست که عمل کنه بر اون اساس، یا اینکه نه خدا هم مثل دیگران لازم نیست به اون وعید خودش عمل کنه. برای این قضیه استدلال کرده بودن به یک دوگانه‌ای که از دو طرفش به مشکل داره، یعنی گفتن که اگر وعید خدا سنخش انشاء باشد طبیعتاً باید محقق شود، اگر وعید خدا اخبار باشد بازم باید محقق بشود، یعنی نمی شود که وعید خدا وعید باشد، یعنی اخبار از یک امری باشد و خدا هم اخبارش مثلا کذب در بیاد، خواهی در خدا که محاله. همچنان که برای خدا اگر انشاء باشد باید او منجز بشود، لذا اون تعبیری که در سه گذشته به کار بودیم، ان الله تعالی او عدم مرتکب الکبیر بالعقاب، خدا مرتکب یک شخص گناه کبیر رو به عقاب وعید میکنه، تهدید میکنه، قالوا لم يعاقب لازم الخوف في وعده، اگر عقاب نکنه خب لازمش اینه که چیزی گفته و خلاف در اومده، ولی کذب فی خبره، یا خبری به چیزی داد و بعد انجام نداد با هم محالا. در پاسخ طبیعتا نکاتی است که امروز اجمالا میخوام در موردش صحبت کنم. حالا قبل از این که صحبت کنیم در مورد پاسخ به تمایز بین وعید خداوند و وعید الناس، آیا تلقی شما در این خصوص چیه؟ آیا فرقی می کند؟ این محالی که عملا ازش ذکر شده، آیا محال وجود دارد یا نه؟ پاسخی بهش وجود داره؟ چیزی به ذهن حضرات میاد؟
محال رو که دیروز جواب فرمودیم دیگه، که گفتیم وعید برای انشاء خوف است عادتا دیگه، و این در مورد وعده الهی هم همینطوری میشه گفت.
یعنی اون چیزی که این نکته، یعنی این ملاک هم همینه که انشاء هست اما نه انشاء امر قادم، بلکه انشایی است که الان حاصل میشه، و اگر الان انشاء کرد یعنی تخویف کرد، همچنان که شارع به عنوان قانون گذار این کار، یعنی به عبارت دیگه اختصاصی به شارع هم ندارد، شارع به ما و قانون گذار این گونه رفتار میکند همچنان که قانون گذارهای دیگه رفتار میکنند، لذا اخبار نیست، سنخش اخبار نیست که بگیم حالا اگر نشد خلف عمل میاد، سنخش انشاء هست اما انشاء نه انشاء اون متوعد و به اون چیزی که بهش وعده بهش وعید داده میشه، اون نه، بلکه خود خوف انشا هست و انشا هم عادتا حاصل میشه. نکته که گفتین همین که دیدم تاکید کردم همین است، یه قدی امروز برخی از جهاتش رو انشالله یه قدی با هم صحبت کنیم. اینه بعض العلماء ذهبوا الى ان الخوف الوعید جائز علی الله، خوف در وعید بر خدا جایزه، یعنی چیز اختصاصی انگار فرض کردن. یعنی من سر رهبه الواحدی فی تفسیر الوسید در این سوره قرآن، و من یقتل مؤمن المتعمدن فجزاؤه جهنم، کسی که مؤمنی را بکشه عمدی این جزاش جهنمه. خب حالا میتونه بعد این رو جهنم نفرسته، میتونه از جهنم خلاصش کنه، خب وقتی وعیدش وعید هست یا نیست، که یه بحث اجتماعی زیلش دارم که تمایز بین خدا و بشر اونجا معلوم میشه که چه بحثا اونجا یه قدری اختصاص داره. روایت اجمالا روایت معنایی که بخوام بگم سند استنده مقبول موجه باشه خیر، اما اسلام قال من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له، اگر خدا به کسی وعده ثواب بده خب او رو انجام میده، نمیشه وعده بدهد و بعد انجام ندهد. و من اوعده على عمله عقابا فهو بالخيار، اگر تهدید کرد و ایدی داد اختیار دارد. این اختیار دارد یعنی چی؟ اختیار دارد یعنی میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. خب همین سنخه این که میتواند، حالا جدا از این که بحث الزام رو همینجا هم نداره و میفهمیم که بالخیار هست اختیار دارد، همون مسئله عمده اینه که آیا انشاء هست و بعد از اینکه انشاء هست اون نقض انشاء میکند، که این گونه نیست. یعنی به عبارت دیگه اون تعبیری که میکنه این رو باید دقت کرد، بالخیار نسبت به متعلق هست، نه به معنایی که انشاء هست و حالا که انشاء کرده مختار اون رو منجز کنه به تعبیر یا خیر. انشاء سنخش به صرف انشاء ایجاده، یعنی بعد از اینکه انشاء کرد ایجاد شده تمام، مثلا نوع ایجاد خوف نوعا حاصل می شود، نه به این معنا که انشاء بکند آیا اون منشأش حاصل بشود یا نشود. لذا عفو مجرمین یا به تعبیری تخلف از اون وعید ربطی به انشاء ندارد، یعنی ربطی به انشاء در متعلق ندارد، ایجاد متعلق ندارد، ایجاد خوف است که ایجاد خوف هم حاصل می شود. پس مراد از خیار، خیار در اون متعلق هست، خیار در ایجاد یک امر هست. حالا عادتا افراد عادی وقتی کسی رو وعید میدن و میترسانند، مطلوب است که انجام ندن. اگه من مثلا میگم اگر فردا خونت آتیش میزنم، نه فقط خوب نیست انجام دادن، بلکه خوب هست انجام ندادن. آیا ما در اونجا میگیم فهو بالخیار اگه خواست انجام بده، اگه خواست انجام نده؟ قطعا اونجا این حرف رو نمیزنیم. در یه فردی که میخواد یه خونه رو آتیش بزنه، یه آدمی رو بکشه، یه ضربه به کسی وارد کنه، در وعید اونجا بهش نمیگن که اگه خواستی انجام بده، اگه نخواستی انجام نده. اونجا همگان توبیخ میکنند انجام رو. اینجا به خدا میگن فهو بالخیار. این اون نقطه ایست که اجمالا در بحث فرایند قانونگذاری عرض کردیم. فرایند قانونگذاری، قانونگذار نمیگوید تو آقا وعید بده به خاطر جرم و عقوبت، و بعد از اینکه جرم و عقوبت رو وعید دادی، اگه خواستی انجام بده، اگه خواستی انجام نده. من اگه خواستم انجام بدم، اگه نخواستم انجام بدم، اون دیگه بازدارندگی نداره. بازدارندگی وقتیه که من وعید رو بهش وفا کنم، بله اگه من تهدید میکنم که اگر کسی مثلا فرض کنید که بشقاب ماهواره داشت، من اینو میدادم مثلا زندان، جریمش میکنم. اما خود افراد و شهروندان هم بدانند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، یعنی اصلا قانونگذار نمیخواهد او رو جریمه کنه. یا مثل پوششی که الان متاسفانه یه قدری بد پوششی، چه بسا اصلا بی‌حجابی یه قدری شده، چون او میداند که کسی او رو کاری نداره. ولی اگه دو نفر رو بیان و به صورت نمونه و موردی یه عقوبتی براش تحمیل کنن، حالا یا به معنای جریمه یا به معنای حبس کوتاه مدت یا هر چیزی قانونگذار تعیین کرده، اون مهم نیست. اگر این کار انجام بدن و بقیه بفهمن که این کار یک عقوبتی دارد، طبیعتا انجام نمیدن. وقتی انجام میدن که نه کسی جلو میگیرد نه کسی عقوبتی میکند، خب بگیم فهو بالخیار، این که فایده نداره که. پس یعنی چی فهو بالخیار؟ مراد از فهو بالخیار، یک کسی این نکته را اگه بازم بتونه یه تحلیل ازش بکنه، نکته خوبیه این بحث فهو بالخیارش، که چطور میشود که قانونگذار بیاد و کارش رو انجام بده، یعنی عقوبت رو جعل بکند، اما بعد بگیم خیلی خب اگه خواستی انجام بده، نخواستی انجام نده. یعنی اون بازدارندگی چه میشود اینجا در خصوص این وعید، عقوبت ناشی از وعید؟ آقا حمید، آقای امینی، کورامینی، آقای کنعانی، این مهم اینه. وقتی میگن در مورد خدا فرق است بین افراد به صورت عادی، یعنی قانونگذار و خدا، وقتی صحبت خداوند نسبت به قانون، نسبت به عقوبت هست، دو تا عقوبته. یه وقت عقوبت در دنیا که مثلا فرضی کسی زنای مرتکب شد، مثلا عقوبتش این باشد که حد بزننش. خب اینجا یه فرایندی داره، یه وقتی نه، عقوبت اخرویه. اون چیزی که اینجا مد نظره عقوبت اخرویه، یعنی در روز قیامت چاره میتواند عفو کند. بله، چرا چاره میتواند عفو کند؟ به خاطر اینکه اونجا دیگر دنیا تمام شد، دیگر اونجا اگر عفو بکند یا نکند تأثیری در اعمال امروز ما ندارد. ما امروز عملمون انجام دادیم، خوب یا بد. اون چیزی که بازدارندگی حاصل میکند نسبت به عقوبت اخروی، وعده به عقوبته و البته وعده سخته. اگر کسی وعده سخت بده، آدم میگه خب ولش کن، آتیش جهنمه، با این کیفیت نمیصرفه. لذا صرف جعل عقوبت و اعلام به عقوبت، این خودش بازدارندگی دارد. در عقوبات دنیوی این نکته درسته که در عقوبات دنیوی نمیشه گفت که آقا حالا قانونگذار قانون رو جعل کرده در عقوبت و بگوید که حالا اگه خواست انجام بده، اگه خواست انجام نده. خب اینکه اون ابهت و عظمت قانون رو از بین میبره. لذا در اونجا مراد از خداوند عقوبت اخروی است، که عقوبت اخروی هم طبیعتا بحثی درش نیست. نکته مهم در این بحث اینه که ما نسبت به خداوند و نسبت به بشر، ما یک بحث متمایزی از حیث وعده و وعید نداریم که بگیم که خیلی خوب، حالا وعده خدا اینگونه است لذا یک الزامی دارد، وعده بشر اینگونه است الزام دیگه دارد. نه، سنخ وعده و وعید برای بشر یکیه، سنخش فطریه و لذا نه فقط برای بشر بلکه برای خدا هم این قضیه به تعبیری لازم هست، نه از بابی که ما برای خدا لازم میکنیم. خب ما که ولایتی برای خدا نداریم، میگه خب آقای خودتو این کار انجام بده، بلکه از این باب که خداوند چیزی را برای خودش الزام میکند و خداوند چیزی را به خودش به تعبیری تحمیل میکند، طبیعتا اگر انجام ندهد قوی هست و عرفاً برای همه قوی هست، برای خدا هم قویه و خدا شیء قوی انجام نمیدهد. همچنان که در وعید هم اون نکته که گفتیم برای خدا وجود دارد، یعنی انشاء هست، انشاء خوف هست و انشاء خوف هم حاصل میشود و در متعلق هم تابع نظام قانونگذاریه. نظام قانونگذاری آیا میخواد عقوبت بکند، میخواد عقوبت نکند؟ در نظام قانونگذاری طبعا عقوبت حد اکثری مطلوبیت ندارد، عقوبت حد اکثری بازدارندگی هم ندارد. یعنی شما توی یک مجموعه دو نفر رو باید عقوبت بکنی تا بقیه حساب کار درشون بیاد. اما اگر مثلا فرض کنید که یه دفعه از جمعیت کشوری مثلا 30% عقوبت کنه آدم، معلومه همه مجرمن دیگه، دیگه جرم، دیگه جرم نخواهد شد، دیگه جرم از حالت جرم در میاد چون عادی میشه، دیگه فراگیر میشه. اصلا نباید جرم رو به این معنا عقوبت کرد تا اون قبحش از بین بره. یکی از عللی که قانونگذار، یعنی در قانونگذار شرعی در بحث برخی از قوانین، برخی از موارد، قانونگذار اینگونه رفتار میکنه. مثلا در بحث حد مباحث جنسی قانونگذار اینقدر این وسط اومده تهدید کرده، تهدید شدید، و در قبال تهدید شدید عملا اعمال تهدید بسیار اندک انجام میده. یعنی میگوید مثلا برای اگر 4 نفر همزمان کلمیل فلمکله اگر دیدن و همزمان شهادت دادن، بیاد مثلا برشون اون حد جاری بشه، یا 1 نفر اگر خودش هم حتی بود 4 بار اگر اقرار کرد و الا بر او هم تحمیل نمیشه. خب چرا این گونه است؟ مسائل جنسی سنخش به گونه ایست که فراگیره، یعنی انسان ها عادتا باش درگیرند و شاید کمتر فردی، حالا کمتر که میگم نه به عنوان کمتر فرد، حالا مثلا توی جمعیت فراگیر 60-70، من نمیدونم، آمار نمیخوام بدم، اینا درگیر این مسائل هستن و اگر قرار باشه که هر کسی که کاری انجام داد و عقوبت بشه، خب معناش اینه که دیگه قبح این عمل ریخته میشه. همچنان که امروزه قبح این عمل توی غرب ریخته شده، البته نه به خاطر عدم عقوبتش، دیگه اصلا اونجا قبحی ندارد. یا مثلا بعد زنازادگی، اصلا ما در کشورهای اسلامی یه چنین پدیده‌ای نداریم، ولو اینکه وجود هم داشته باشد کسی اصلا صداشو در نمیاره، خاطر اون قبحش، به خاطر اون فضای حاکم بر این هم. اما تو نظام‌های غربی الان ماشاءالله از هر، مثلا اینجوری که ظاهرا اشتباه نمی‌کنم، از هر 3 تا یه دونشون حرام دادن، یعنی ولد حرامن، اما اونجا قبحی ندارد، اینجا قبح دارد. اون شارع و قانونگذار به گونه‌ای رفتار می‌کنه که عملا ولو دیگران مبتلا باشند، ولو، اما به گونه‌ای که دیگه ابراز نمی‌کنند، فضای عمومی آلوده نمی‌شود، کسی افتخار به این کار نمی‌کند. این نکته قانونگذاره که عملا از حیث قانونگذاری اون فلسفه قانون رو هم طبیعتاً لحاظ می‌کند. در این خصوص در بحث عدم جواز تخلف از وعید نکته ای گفته شده که این نکته هم باز برای فهم ما مهمه. ان حملت آیات الوعید علی انشاء تهدید فلا خلفه. حالا من از بهار نقل کردم، نمیدونم اونجا قائلش کیه، باید وقتی نگاه کنم. اگر آیات وعید رو بر انشاء تهدید هم کردیم، خب تخلفی نیست، چون انشاء شد تهدید هم شد. لعنه لیس خبرن به حسب المعنا، خبری نداد تا اینکه بخواد این رو به تعبیری تخلف شده باشد، انشاء از تو انشاء محاصر شد. و این حملت علل اخبار اما خوبت ظاهر، این هم نکته است که چون ظاهر در وعید رو اخبار گرفته است که من فردا روز قیامت این کار رو انجام میدم، یعنی خبر دادم از فعل خودم، طبعا اینجوری نیست. کما هو ظاهر پیام کنو ان یقال به تخصیص المذنب المغفور ان عمومات الوعید به دلائل المنفصله. اگر چنین چیزی باشد، یعنی ما در روز قیامت اینجا گفتیم فجزاؤه جهنم خالدن فیها، اما برخی از افراد این کار کردن رو از خلود در میاریم. آیا از خلود در آوردن به معنای این است که خبر ما کذب شده؟ میگه نه، ما مثلا اگه یک روایتی داشتیم که آقا فجزاؤه خالدن جهنم خالدن فیها الا المغفورین، او دلیل منفصل هست، دلیل منفصل هم ادله داریم که اگه کسی این کار رو انجام بده مورد مغفرت قرار میگه، اگه اون کار مورد مغفرت قرار میده. لذا این آیه اگر گفته است چون ادله منفصله داریم و ادله منفصله تخصیص میزند این را، طبیعتا دیگر کذب نخواهد بود. معناش درسته، ما جزای این افراد خلود است مگر کسایی که به تعبیری مورد مغفرت قرار بگیرند. حالا جلوتر میریم اشکالش هم معلومه دیگه، مگر اون کسایی که مورد مغفرت قرار بگیرن، اگر قرار بود این اتفاق بیفته نمیگفت من قتل مؤمنن متعمدن جزاؤه فلان، کسی که مؤمنی رو متعمد بکشه حکمش اینه. یعنی چی بعد مغفرت حاصل شده؟ یعنی چی بعدن عفو شده؟ عفو اصلا وجهی نداره. منا این حکم موضوع حکمش اینه. لذا این که بعدن خدا میبخشد ما از اون جهت بیام خبر بدیم، نه، اونم محل کلامه. یعنی بگیم خدا خبر میدهد از این که من اینگونه رفتار میکنم مگر کسایی رو که میبخشم. خب مگر کسایی میبخشی برای چی میبخشی؟ مگر وعید نکردی؟ مگر تهدید نکردی؟ حتی نباید ببخشی تو من میگم مگر کسایی بخشیدن. بخشیده شدن خلافه، بر اساس اگه ما این رو اخبار فرض کنیم، بخشیده شدن خلاف است. اصلا چرا میبخشی تا من بگم خبر میدم از این من بعدا میبخشم؟ تو نمیتوانی ببخشی. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه یک عمل گفتی که اگر کسی وعید کنم، اگر پاش با میستم و بگم مگر اینکه ببخشمش، خود دیگه اصلا وعید نبود، دیگه اصلا وعید وقت صرف نمی کنه. رضا اصل این که به دلیل منفصل بیاد ظاهرا خلاف بحثه. و البته ایشون میگه ولا خلف علا حاضر تقدیر، میگه خب خلف پیش نمیاد، راست میگه، اختلاف پیش نمیاد. یعنی خلف اگر خبر باشد خلاف یاد این که خبر میدهد از این که من این افراد رو مثلا عقوبت نمی کنم، خب دیگه اصلا بازارندگی نداره. البته این نکته هست که اگر قانونگذار بگوید مجرم را من عقوبت میکنم مگر اینکه مجرم بعد از مثلا فرض کن 2 روز یا 3 روز بیاد یک خیر عظیم انجام بدهد، خب این طبیعیه دیگه. بله، این قانونگذار اگر اینگونه بگوید درسته، یعنی اون پوشش میده ان الحسنات یذهبن السیئات، ممکن اینطور باشد. الان تبدل القول، بله تو اون منطق قول دیگه کذب نمی شود. و اما اذا لم نقل به عهد هذین الوجهین، اما اگه هیچ گاه این دوتا رو نگفتیم، نه انشاء تهدید و نه اخبار، فیشکل تفصی ان لزوم تبدل، بلکه دیگه از این فرار کردن از این قضیه که بگیم یا متبدل شده است اون وعدش، یا اینکه یعنی اون انشاءش انشاء دیگر نبود، صدقش کلامش هم کذب بود، نمیشه دیگه این کار انجام بدیم. الا ان تحمل آیات الوعید الا استحقاق ما او ادبه، مگر بگن آقا آیات وعید مسئلش استحقاق، نه استحقاق دائمیه. درسته، عقوبت ضرورتا اینگونه نیستش که من هر کسی که مستحق عقوبت کنم که داخل خونه بچه خیلی کارا میکنه که مستلزم عقوبته. مگه آدم عقوبت میکنه؟ مثلا هر بار آدم عقوبت کنه که اون اصلا فلسفه عقوبت از بین میره، عادی میشه. اما نکته مهم اینه و جزاؤه جهنم و خالدن، جزایش در جهنم خالد نه استحقاق جهنم دارد، جزاش اینه که جهنم بره. نه است ولی اگه قبول استحقاق بگه از ظاهر باید گذر کنه. البته اینجا اینجوری میگه، میگه الا ان تحمل آیات الوعید علی استحقاق ما او ادبه لا علی وقوعه بالفعل وفی الآیت المذکوره اشارتون الا ذالک سخال فجزاؤه جهنم، جزاش جهنمه. خب جزاش جهنم یعنی استحقاق جهنم یا جزاش جهنمه؟ طبعا اینجا مرادش من استحقاق رو نمیفهمم، جزاش جهنمه یعنی مجازات به میشود استحقاق عقوبت داشته باشد. مگه اینکه دوستان ازش به دیگه ای به تعبیری فهم کنند. من همچنان یه قدری بعد وقت وامیستم تا دوستان طبیعتا نکات یا اشکالی اگر به ذهنشون میاد بفرمایید. در بحث
ببخشید
استاد، بله بگید
استاد. نسبت به خطابات اخروی نمیتونیم یه تفصیلی قائل بشیم بین حقوق حق الناس و حق الله؟ چون تو حق الناس هم اینجوری هست که وجوب وفا هست نسبت به وعید الهی.
خب در بحث وعید و اخبار چه اختلافی حاصل میشه؟ حتی فرض هم کنید نکته شما درست، خب چه تفاوتی از حیث وعید و از حیث حالا بنده میگم که اگر کسی مال مردم بخوره میزنه جهنم، اگر کسی نماز بخونه میزنه جهنم. یه وقتی میگید که خدا از حق خودش میگذرد یا نمیگذرد، اون یه بحث دومیه. اما بحث این که خدا از حقش میگذرد و نمیگذرد نیست، بحث اینه که آیا اگر خدا وعیدی کرد، تهدیدی کرد و بعد انجام نداد، حالا تو هر حوزه میخواد باشه باش، اون مهم نیست، آیا در اینجا وعید الله به هم میخوره یا نمیخوره؟ یا بله میخوره. اگر خبر باشد از این اخبار به هم میخوره یا نمیخوره؟ میگم بله میخوره. هرگی از این جهت نمیکنه، یعنی وعید خدا اگر صدق و کذب باشد خب کذب میشه، اگر از حیث انجام در متعلق باشد خب محقق نمیشه. یعنی در ملاک فرق نمیکنه. ملاک این است که عقوبتی رو کسی تهدید کرد و در قبال تهدید انجام نداد. لذا ما عرض میکنم به خدا کاری نداره، این بعد اختصاص به خدا هم نداره، همه همینطوری هست. هر کسی که اگر بیاد تهدید کند، لازمه تهدید اگر انشاء متعلق باشد باید انجام بده. انشاء، حالا اون ممکنه بگیم انجام نده چون بشره، اما خدا مگه میتونه انشاء بکند و نشود؟ یا اخبار بدهد و نشود؟ برای خدا از این جهت اون وعد الله و وعید الله رو اینجا به صورت خاص ما مثل برای حق و ناس برای حق الله سنخش اینطوریه. به عبارت دیگه اون چیزی که موجب میشه خدا و بلکه همه قانونگذار این کار رو انجام بدن اینه، قانونگذار اگر برای عقوبت خودش بلکه ببخشید برای قانون خودش تضمین نداره، قانون دیگه قانون نیست. مثل اینکه حالا مثلا طرف میکنه شوخی کردیم چون قانونگذار سنخش دوره، قوته، یعنی سلطه است. قانونگذار بیاد بگه آقا من این قانون رو جعل کردم، هر کی خواد انجام بده، هر کی خواد انجام نده، اصلا اتفاق نمیفته. مردم اصلا سنخ قانون الزام، جبر، زوره، من برای چی انجام بدم؟ شما انشالله که شاملش کنه از ما نمیشه، اما فرض اون تعبیر از تعمیر که اگر بهش و جهنم نباشه ما بخونیم معلوم نیست. به خاطر اینکه خدا رو خدا میدانیم نماز بخونیم معلوم نیست. اون چیزی که موجب میشه قانون خدا عمل بشه یک ضمانت هایی که این ضمانت موجب انجام اون عمل میشه. در شریعت قانونگذار میاد دو گونه ضمانت داره. یه ضمانت، ضمانت دنیاویه برای چیزهایی که شارع الا بلاود اونو میخواد، مثلا عدم یا مثلا تحقق خانواده مطلوب رو شارع میخواد. لذا اگر کسی مرتکب امور جنسی و امور خلاف بشه شارع این رو تو این دنیا حد میزنه، تو این دنیا عقوبت میکنه و این ضمانت اون بحث حرمته. یعنی اگر حرام است زنا، نه حرام است که حالا شارع گفته است و اون دنیا اشاره چوب داستینش میکنه، نه، حرام است به این معنا که این دنیا میخواد این رو. اگر شارع تضمین نگذارد عقوبت نکند فوق نمیفته، مردم انجام میدن میگن خیلی خب روز قیامت اگر شد شد، نشد نشد، اصلا میبخشه یا نمیبخشه. در برخی از موارد اون امور خمسه‌ای که در فقه اجمالا یا اصول بعدن گفته شده که مساله خمسه، مساله حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ عقل و حفظ نسل، در اونجا شارع در این دنیا میخواد اینا رو که حالا ما چون قبلا مفصل صحبت کردم دیگه الان ازش گذر میکنم. شارع اینها رو میخواد الا ولابد، لذا براش تهدید قرار داده، تهدید دنیوی قرار داده، ضمانت قرار داده. برخی از امور هم شارع میخواد، قانونگذار اگر ضمانت نگذارد عملا تشویق و تهدیدی اتفاق نمیفته. بهشت برای تشویق کسی انجام نمیده، اما شارع میخواد کسی مردم انجام بدن. لذا قانونگذار میاد چیکار میکنه؟ به تعبیری ضمانت میذاره. این که ما داریم بحث تهدید میکنیم، تهدید شارع از باب اینکه انشاء خوف هست و انشاء ترغیب هست، این انشاء در مثل امور وعید انشاء هست، یعنی برای خوف، در مثل انشاء وعد اون هم انشاء حث و ترغیب هست و بیش از این که انشاء، یعنی به عبارت دیگه ضمن این که انشاء التزام است بر خودش اینو انجام میدم، انشاء تحریف است، انشاء ترغیب است. قانونگذار عادتا این کار رو انجام میده، لذا اگر بعد انجام نداد میگیم چرا انجام ندادی عقوبتش میکنیم. از باب این که میگم اموری که تو وعده دادی و ما رو تشویق کردی، سنخ تشویق یعنی به عهده گرفتی، یعنی ملتزم شدی. اگر ما قبلا گفتیم سنخش التزام هست، در امور شخصی التزام هست، بنده میگم اگه این کار که من انجام میدم در اینجا التزامه، اما در سنخ امور نوعی، امور حاکمیتی، امور الهی، سنخ حث و ترغیب در مثل وعد سنخش تشجیعه، سنخش به حرکت در آوردن طرف مقابله. این اتفاق اگه بیفته حاصل میشه. لذا اگر هم ما گفتیم که این انشاء هست در التزام، در جای خودش حتما درسته، در امور فردی تشویق نیست، چون قرار نیست من کسی رو تشویق کنم اگه فلان کس این کار، اگه تو این کار انجام، مثلا اصلا این کارم نه، اگرم نه، آقا من فردا اومد، فردا بیادی من مالتو ضامن میشم، فردا اومدی من مثلا فرض کن اینقدر پول بهت میدم، در اینجا تشویقی نیست، حث و ترغیبی نیست. اما در سنخ قوانین که قوانین عادتاً انشاء تهدید و تخویف هست، در اونجا عادتاً اون سنخش انشاء حذف ترغیب و به تبع اگر انشاء ترغیب هست قانونگذار فرق، یعنی مردم فرق میذارن بین این که تهدید کرد میترسن، تشویق کرد متمایل میشن، حالا باید تهدید را عمل بکند، ترغیب را عمل بکند. اینجا قانونگذار عادتا این گونه است، تشویق را همش رو عمل میکنه، ترغیب را بعدش رو عمل میکنه، تهدید را بعدش عمل میکنه. سنخ تهدید و سنخ تشویق این گونه است، چون سنخ تشویق به عهده گرفتن یک امری بر ذمه منه که انجام میدم، سنخ تهدید به عهده گرفتن در ذمه نیست، سنخش متناسب با بازدارندگیه. لذا اگر در مثل تشویق کسی اگر ادعی رو تشویق کردی انجام ندادی، دیگه کسی انجام نمیده، ترغیب نمیشه. از اون طرف اگر بعدی رو عقوبت کردی بقیه میترسن، سنخش اینطوریه. لذا بحث استثنائی ها نیست، المراد منها ابراز و انشاء تهدید. این خدا مراد از این وعید ابراز انشاء تهدیده. اگر نگیم که خودش فلسفه عقوبت همینه، حیث نفی العقوبات القانونیه و عدم انشاء القانون، بعضی قانون رو جعل کرد، جعل قانون رو بازدارندگی نداره، قانون رو جعل میکند، خبر هم میدهد که آقا این خبر هست، ما پدر صاحبش در میاریم، اخبر عن ضمانات القانون على نحو الخطابات القانونیه، قانونگذار به قانون رو جعل میکند و مردم میفهمند. و من المعلوم ان فی العقوبات القانونیه بعد ما یعاقب المجرمون، بعد اینکه عادتا مجرم عقوبت میشه، یمکن عفوهم، بله قانونگذار عفو هم داره، جزء ذات قانونه، یمکن عفوهم و تفصیل عقوباتهم، آقا از گذر میکنه میبخشیم این عقوباتشون رو. چرا؟ فلسفه عقوبت اینطوریه، اصلا سنخش اینطوریه. و بعد ما یستحق بالجرم العقوبه، بله مستحق هست به واسطه جرم که عقوبت بشه، اما این به معنی لا یلازم و ارتکاب الجرم العقوبه القطعیه، به این معنی است که هر کسی که زنا کرد بر عهده‌اش است که باید این رو عقوبت کنه. لذا حضرت امیر شخص میگه آقا جا من زنا کردم، میگه لعنکه قبلت، شاید بوسیدی، دوباره میگه نه من زنا کردم، میگه لعلکه فی مادون الفرد، میگه نه من انجام دادم، میگه ولعلکه. این همینطور اگر بنا بود که انجام به صرف اقرار محقق میشه بود تمام، اما قانونگذار نمیخواد این اتفاق بیفته، چون اصلا با فلسفه قانونگذاری الان نحو العلت تامه، به معنی اینکه شد اتفاق بیفته، بل یمکن القول بالتلازم فيه على نحو تلازم العرفيه الجماعيه الاجتماعيه، از حیث اجتماعی متلازمه، کسی که عملی انجام بشه عقوبت میشه، اما یه هر کسی در هر کجایی نه، چه اتفاقی قانونگذار انجام نمیده. بعد ما این نکته سوم، بعد ما تعرف و مراد من علل وعید من امثلت الانشاء، اگر فرض کردیم که وعید سنخش انشاءه، پس ما نمیپذیریم که این ان هذه الآیات اخبار عن الاحوالات القادمه، اخبار از آینده است، اخبار از آینده نیست، یعنی ممکن اخبار از آینده هم باشد، طبیعی است که یعنی سنخ وعید در او خبر از آینده نهفته است، چون عقوبت متأخره. اینکه عقوبت متأخره به این معنا نیست که من خبر از عقوبت میدم، نه تأخرش این گونه است، و چون عادتا این با او همراه است این گونه به نظر میاد، ولی سنخش اخبار نیست. تا میگم دروغ هست یا دروغ نیست. و نکته آخر